شما هم لطفا نظر بدید مثل دیگر دوستان. شماره پیامک ما 30094 و تلفن هامون 22652465 22652465 22652466. کدوم برنامه صدای پایتخت رو شما بیشتر گوش میکنید؟ چرا بیشتر گوش میکنید؟ با شما هماهنگ، با ذهنیتتون، با ساعت کاریتون، با برنامه های روزانتون، یا کلن طرفدارشین به ما بگید لطفا. مثل خانم فرشته از 15 خرداد که نوشتن منم برنامه صبحگاهی پارک شهر رو گوش میکنم، خانه ما رو هم همینطور، و همینطور برنامه سعادت آباد رو هم میشنوم و دنبال میکنم و مشارکت هم دارم. نوشتن که در ادامه خانم فرشته اذعان دارم که رادیو تهران موج اف ام بهترین و پرمحتواترین و جذابترین شبکه رادیویی است که منم طرفدار پروپا قرصشم. شما لطف دارید. ممنون از تعریفتون خانم فرشته از 15 خرداد.
من عرض می‌کنم یکی از شنونده‌های قدیمی از اون زمانی که تهران در شب 3 ساعت بود، یه تعریفش با خودتون. سه تا برنامه خوشگل زیبا که هنوز تو ذهن من هست، یکی برنامه خانه ما بود، آقای بادانی اجرا می‌کرد، یکی برنامه تهران در شب بود که دوستان گلم اجرا می‌کردن، سایه علی اکبری، سایه خضرایی بزرگوار. بعد این سه تا برنامه اینقدر شیرین و جذاب بود که بنده اگر آماده باش بودم، اگر عروسی بودم، اگر عزا بودم، اگر حج بودم، همه جا رو رها می‌کردم به این سه تا با جان و دل گوش میدادم، نمیشنفتم. انشالله که این برنامه خوب شما همانند اونا با شما گوش بدم. یا علی مدد، خدا حافظ. چون
سپاس از لطف شما. بل خانه ما هنوز پخش میشه. یه مقداری احساس کردم که با یه حسرتی، با یه دریغی گفتید که خانه ما رو گوش میکردم با اجرای همکار بسیار خوش صدام سعید بارانی نازنین، که اینو بهتون بدم، این مژده رو که برنامه خانه ما هنوز پخش میشه. شاید ساعتش طوری باشه که شما نمیتونید گوش کنید، نمیدونم، ساعت 15 تا 15:30 سه بعد از ظهر دوست عزیز میتونید برنامه خانه ما رو گوش کنید که اتفاقاً سعید بارانی هم یک هفتهش رو اجرا میکنه، پس میتونید دوباره این برنامه رو دنبال کنید. بله، یاد تهران در شب خیلی به خیر باشه. امیدوارم یک زمانی دوباره ما روی آنتن همچین برنامه‌ای رو با همین عنوان به شما تقدیم کنیم. یکی از برنامه‌های پرسابقه نه فقط صدای پایتخت که در مجموع رادیو است، مثل برنامه راه شب، برنامه تهران در شب یک همچین قدمتی داشت و امیدوارم که باز روز و روزگاری از راه برسه، نه خیلی دور، همین نزدیک‌ها دوباره این تنین رو بشنوید. تهران در شب. برنامه انتخابی خانم روشنک هداوند خانی از خوجیر، بیدار باش تهرانه. علی آقای سنچولی، اگر درست خونده باشم نام خانوادگیشون رو، نوشتن فقط بیدار باش تهران. خب یکم از بیدار باش تهران رو بگم، چون بعضی از دوستان، بعضی از شما شنونده ها فقط حالا بابت مشغله هایی که دارید یه برنامه های خاصی رو میشنوید و ازش اطلاع دارید. مثلا کسایی که صبح ها معمولا رادیو گوش میکنن، بقیه روز دیگه نمیتونن، پارک شهر رو میشناسن. اونایی که ظهرها به رادیو تهران گوش میکنن میدونن که اخیراً برنامه سعادت آباد آغاز شده ساعت 11 تا 2 بعد از ظهر. اما شاید خیلی ها ندونن که رادیو تهران بیشتر از یک ساله که یک برنامه پرهیجان و پر انرژی بر محور ترانه ها و آهنگ های درخواستی داره به عنوان بیدار باش تهران، از شنبه تا جمعه با تیم های مختلف 2 تا 6 بامداد برنامه به عنوان بیدار باش تهران، یعنی دقیقا بعد از برنامه تهران 24 بلافاصله ساعت 2 برنامه بیدار باش تهران به شما تقدیم میشه، مخصوص ترانه های درخواستی شماست، با سوال ها و چالش های مختلف در شب های مختلف که میتونه حال شما رو خوب کنه.
ترک میخوامش دلم میخوام عاشق شم آخه فکرت شده دنیام اگه عاشق شدن درده من این درد و ازت میخوام زندگی باشه من از مردن حراسم نیست یه حسی دارم این روزا شاید مردم حواسم نیست اگه این زندگی باشه اگه این سهمم از دنیاست حسی دارم این روزا که گاهی با خودم میگم شاید مردم حواسم نیست
شب بخیر، خسته هم نباشید. 1:07 است، اینجا رادیو تهران، صدای پایتخت روی موج اف ام ردیف 94، برنامه زنده و مستقیم تهران 24 که تا کمتر از یک ساعت دیگه تا 2 بامداد با شما خواهیم بود با شماره پیامک 30094 و تلفن‌های 22652465 22652465 22652466. سوال ما در برنامه اولی که ما خدمتتون هستیم اینه که از مجموع برنامه‌های صدای پایتخت رادیو تهران شما کدوم برنامه رو بیشتر گوش می‌کنید و چرا اون برنامه رو انتخاب کردید و برنامه منتخب شماست؟ علتش هم یکم توضیح بدید ممنون میشم. امیدوارم که شما همیشه سلامت باشید، در تندرستی کامل، اما بیماری پیش میاد، برای هممون ممکنه پیش بیاد. بدون نوبت، اصلا نوبت نیازی نیست، بین مریض هم لازم نیست. راحت موج اف ام ردیف 94 هر روز بجز جمعه ها ساعت 10 تا 10:30 برنامه بشنوید به عنوان تهران کلینیک. بخشایش رو انتخاب کردیم از برنامه روز گذشته با اجرای همکار خوبم و پیشکسوت خودم سرکار خانم نیرومند که به شما تقدیم میشه.
سلام عرض میکنم با احترام خدمت آقای دکتر شریعتی، رئیس مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت. خوش آمدیم به تهران کلینیک.
من خدمت شما و شنوندگان عزیز ارجمندتون عرض سلام و علوی سلام دارم در خدمت.
متشکرم آقای دکتر. در خصوص پرونده های الکترونیک سلامت، ما اطلاعاتی طی این چند روز اخیر در اختیار شنوندگان و مردم کشورمون قرار دادیم، اما به عنوان مسئولیتی که حضرت عالی دارید و مراحلی که طی شده، بفرمایید که الان وضعیت پرونده الکترونیک سلامت چگونه است، مردم چه مسئولیتی دارن، مسئولان چه راهی رو پیش رو دارن. توضیحات شما رو میشنویم.
بسیار عالی. خب پرونده الکترونیک سلامت از در واقع تکالیف قانونی وزارت بهداشت بوده و هست.
صحیح.
و در طی سالهای مختلفی بهش فکر شده، راجبش تدبیر شده، اما خب چون موضوع پیچیده و سخت و بین بخشی بوده، خب پاگرفتنش یه مقدار زمان بود. ورژن و نسخه‌ای که الان در حال استفاده است در حوزه بهداشت در پرونده الکترونیک سلامت، ورژنی که حدود 4 سال قبل برای اولین بار ارائه شد و در دانشگاه علوم پزشکی تهران مورد ارزیابی قرار گرفته، 4 ماه بررسی نهایی شد در بعضی از مناطق از جمله اسلامشهر پایلوت شد و در نهایت در دانشگاه تهران بررسی نهایی شد و توسط وزیر وقت ابلاغ شد که در کشور اجرا بشه.
درسته.
و هر روزم سعی شد که تکمیل بشه، ایراداتش، نواقصش کامل بشه و همچنان این مرحله تکامل ادامه داره و هر روزم داره کامل میشه. همین الان که من خدمت شما رسیدم از جلسه مربوط به تکمیل و اصلاح پرونده الکترونیک خدمتتون رسیدم.
بله.
در واقع الان به یه مرحله بلوغ نسبی رسیده و استفاده بسیار خوبی داریم ازش میکنیم. براتون جالب خواهد بود که بدونید این پرونده در اقصان نقاط این کشور جاری و ساری شده، در خانه‌های پداشت ما، در مراکز روستایی، در مراکز خدمات جامعه سلامت روستایی و شهری، پایگاه سلامت شهری، در تمام مناطق تحت پوشش حوزه بهداشت در حال اجراست. من چرا این تاکید میکنم حوزه بهداشت؟ چون من قائم مقام معاون بهداشت هستم و راجع به پرونده الکترونیک حوزه بهداشت طبیعتاً صحبت میکنم.
بله.
این پرونده ها در شهرهای مختلف با هم متصل، ارتباط کامل داره با هم. یعنی اگه کسی مثلا در سمنان یه پرونده داشته باشه، وقتی تشریف میاره به تهران با کد ملی که وارد پرونده سامانه میکنه، طبیعتاً اعلام میشه که ایشون پرونده داره در سمنان و اگه اجازه بده مریض که ما به عنوان مهمان در تهران بهش سرویس بدیم، یه کدی که روی موبایلش میره اون کد رو به ما میده و وارد پروندهش میشیم در تهران و خدمات میدیم. و نکته اساسی که در مورد این پرونده وجود داره اینه که اصلا هیچ کار سخت و هیچ کار پیچیده و هیچ کار هزینه داری برای مردم نیست. مردم عزیز و شریف بیش از 70 میلیون تا حالا در پرونده ما ثبت نام شدن و بیش از 60 میلیون تا حالا در قالب پرونده الکترونیک سلامت در حوزه بهداشت خدمات گرفتن. و اون دوستانی که خدمات نگرفتن یا در پرونده ثبت نام نکردن که خیلی اکرام ساکن تهران هستن و صدای من از نزدیک میشنون، فکر میکنم که اگر به اولین پایگاه نزدیک محل سکونتشون مراجعه بکنن، کارت ملیشون رو همراهشون داشته باشن، کد ملیشون رو از این که وارد بکنن، اطلاعاتشون از سامانه ثبت احوال خونده میشه. و نکته کلیدی که در مورد این پرونده وجود داره، پرونده الکترونیک سلامت در حوزه بهداشت نقشش نقش پیشگیرانه است. برمی خاطر آدم های سالم هم باید مراجعه کنن، فقط بیماران نیستن که باید مراجعه کنن. آقای
دکتر پایگاه اشاره کردین، یعنی پایگاه منظورتون کجاست؟ الان اگر مردم مثلا به بیمارستانی مراجعه بکنن، کد ملی ارائه بکنن، میتونن پرونده الکترونیک سلامت خودشون رو دریافت کنن؟ این پایگاه کجاست دقیقا که میفهمید؟
من چون در حوزه بهداشت صحبت میکنم، منظورم از پایگاه های سلامته که در اقصی نقاط کشور وجود داره و توی تهران هم وجود داره. شما در هر محلی که زندگی میکنید، در نزدیکی محل زندگی شما تابلو پایگاه سلامت هست که با فلش‌های نارنجی رنگ و تابلو با زمین آبی رنگ مشخص شده، یا مرکز خدمات جامعه سلامت یا پایگاه سلامت که هر کسی به اونجا مراجعه بکنه قریب به اتفاق خدماتمون غیر از خدمات پزشکیمون رایگان هست و در اونجا تمام خدمات هم مبتنی بر پرونده الکترونیکه.
پس به بیمارستان نمیتونن مراجعه بکنن، باید در آغاز به پایگاه های سلامت مراجعه بکنن و بعد اگر مشکلی براشون پیش اومد
به حوزه بیمارستان و پرونده الکترونیکش رو در واقع حوزه درمان ما انجام میده و حوزه آیتی اون هم در واقع همین سازوکار مشابه رو داره. ولی چون من در حقیقت مجبورم که در حوزه کاری خودم فقط صحبت بکنم، از این جهت فقط حوزه بهداشت توضیح میدم.
بله.
و زنه حوزه درمانم سازوکار مشابهی رو داره که دوستان مردم به وضعی کنجا وارد میشن، کد ملیشون رو میگیرن و براشون پرونده درست میشه و این پرونده با سامانه هایی که در وزارت بهداشت وجود داره لینک هست و این ارتباط برقراره.
چقدر زمان میگیره برای هر فرد که این پرونده الکترونیک سلامتش رو بره و اون کد رو دریافت بکنه؟ زمانی که میبره رو میفرمایید؟
اصلا زمانی نمیبره، چون ما تشکیل پرونده الکترونیک سلامت رو ادغام کردیم در ارائه خدمت. یعنی ما به طور همزمان که فرد داره، مثل این که از یه آدم میپرسه خب اسمت چی که میخوام برات نسخه مینویسم، کد ملیشو میپرسیم و وارد پروندهش میشیم و یا اگه پرونده نداشته باشه قبلا کد ملیشو که میزنیم از ثبت احوال اطلاعاتشو میخونه و کار انجام میشه. به همین خاطر عملا زمانی نمیبره.
بله.
داشتم این نکته رو عرض میکردم که نقش پیشگیرانه ای که به ما میده این پرونده الکترونیک سلامت خوبیش اینه که دیدید که مردم میگن بریم چکاپ بشیم، بریم آزمایش چکاپ بدیم، بررسی کنیم نکنه بیماری داشته باشیم.
بله.
این پرونده الکترونیک سلامت به طور هوشمند تعیین میکنه که چه کسی چه خدماتی نیاز داره و به محض اینکه کد ملی من نوعی وارد سامانه میشه، سامانه جنس و سن منو تشخیص میده و بر اساس عوامل خطری که دارم خدماتی که من باید دریافت کنم و برای من رو ارائه میکنه و اون مراقب سلامت و پزشک اون خدمات رو برای من ارائه میکنن.
خب از مواهب فرمودین، ما این چند روز هم به در واقع بخشای مختلف رو بررسی کردیم، با مسئولان مختلف صحبت کردیم. شما از مواهب صرفا فرمودین، قطعا موانع و مشکلاتی هم در حال حاضر وجود داره. بفرمایید به این موارد هم اشاره کنید، به خاطر اینکه همینطور که به جلو میریم و پیش میریم مشکلات برای مردم به وجود نیاد.
درسته. یکی از موانعی که وجود داره اینه که درصد کمی از جمعیت کشور که در مناطق روستایی بسیار دوردست زندگی میکنن به شبکه اینترنت دسترسی ندارن.
صحیح.
به همین خاطر ما از مواهب پرونده الکترونیک برخط یا آنلاین در اون مناطق برخوردار نیستیم. البته این جمعیت بسیار کمی هستند، ولی خب یک نفر هم مهمه که این موضوع رو ما بارها به وزارت مخابرات اعلام کردیم و ازشون خواستیم و وزیر محترم هم قول دادن که این دسترسی‌ها رو در اونجا هم برای ما فراهم بکنن. موردی که میتونم باز بهش اشاره بکنم اینه که برخی از مردم تصورات نادرستی راجع به پرونده الکترونیک دارن. مردم توقعشون راجع به پرونده الکترونیک توقعهای قدیمیه. در قدیم در دنیا مثلا به جای پرونده الکترونیک سلامت کارت با آدم ها میدادن، یه کارتی بود که حافظه توش بود و اطلاعات سلامت و بیماریشون توش بود. ولی به دلیل اینکه از امنیت پایینی برخوردار بود اینها جمع‌آوری شده و در دنیایی که به روز داره کار میکنه تمام اطلاعات برخطه. یعنی در واقع یکی از موانع کاری ما موانع فرهنگی ممکنه باشه که عزیزان باهاش ممکنه مواجه بشن.
خب برای اینکه اطلاع رسانی خیلی قوی نبوده و غنی نبوده. یعنی اگر ما اطلاعات رو حالا از طریق رسانه و به حالا اطلاعیه‌های مختلفی که شما صادر می‌فرمایید، آگاهی رسانی که خواهید داشت، اطلاع رسانی که بیش از پیش باید اتفاق بیفته برای مردم، این ذهنیت رو در مردم اگر هم به صورت منفی شکل گرفته ما به صورت مثبت باید تغییرش بدیم. این مشکل مردم نیست، مشکل ماست که اطلاع رسانی دقیق برای مردم نداشتیم.
دقیقاً. من ضمن تایید فرمایش سرکار عالی این رو هم تاکید می‌کنم که بالاخره میگن هر کوری به کار خیش بیناست. ما در حوزه تخصصی خودمون کارمونو بلدیم.
درسته.
تا وقتی که وارد حوزه رسانه میشیم طبیعتاً این در تخصص شماست که خوشبختانه اینها رو درک میکنید و اصلا همین که دارید به این برنامه ها میپردازید، الان که شما تماس گرفتید با من، شما تماس گرفتید، یعنی در واقع این درک درست بوده که رسانه ملی داشته و داریم موضوع رو پیگیری میکنه. نکته دیگه که باز بد نیست اطلاع رسانی بکنم خدمت دوستان اینه که در ممکنه همونطور که از کارت‌های بانکی سوء استفاده میشه، همونطور که از جوایز مثلا مسابقات مختلف سوء استفاده میشه، اینو بگم که راجع به پرونده الکترونیک سلامت هم ممکنه سوء استفاده‌ای بشه. اس ام اس بیاد که نمیدونم پول به واریز کنید که ما پرونده براتون درست کنیم.
بله.
اینو میخوام بگم که ایجاد پرونده الکترونیک سلامت و استفاده از آن مطلقاً رایگان است.
صحیح.
و حتی یک ریال برای کسی هزینه نداره برای مردم. به همین خاطر احیانا اگر دوستان شیادی هستن که میخوان تو این حوزه شیادی بکنن لطفا تو این حوزه وارد نشن، چون مردم بود نخواهند خورد.
خیلی خوب توضیح دادین و اینا، این روشنگری ها باید اتفاق بیفته. خیلی متشکر. ما در بضاعت و در واقع زمانی که تو برنامه امروز در اختیارمون بود به این موضوع پرداختیم. باز هم در خدمت شما قطعا در روزهای آینده، هفته های آینده خواهیم بود تا ببینیم به چه مراحلی رسیده، مردم چقدر استقبال کردن و چقدر کارها به پیش رفته. خیلی متشکرم از توضیحات شما. درود بر شما. خدا نگهدار.
تهران کلینیک هر روز از رادیو تهران شنبه تا پنج شنبه به جز جمعه ها ساعت 10 تا 10:30 صبح میتونید بشنوید. اگه سوالی در زمینه پزشکی و بهداشتی و سلامتی دارید میتونید تماس بگیرید با همین شمارهایی که ما برای حالا تهران 24 اعلام میکنیم، پیامک بدین یا تلفن بزنید و مطرح بکنید. شماره پیامک 30094، تلفن ها 22-65-24-65 22-65-24-66. شما کدوم برنامه صدای پایتخت رادیو تهران رو بیشتر گوش میکنید و چرا بیشتر گوش میکنید؟ آقای امیر ستارپور راننده تاکسی فرودگاه برای ما نوشتن که از اول تا آخر برنامه های رادیو تهران رو گوش میکنن، مخصوصا 021 و بیدار باش تهران. جمله پایانیشون هم در پیامک اینه: ای کاش که نقطه سر شب هم از سر گرفته باشه. من نمیدونم، حالا باید دید که در آینده چه اتفاقی میفته، اما اینو میدونم که نقطه سر شب تازه دو شب پیش تمام شده. آقای محمد از قیامدشت هم نوشتن که من برنامه پارک شهر، برنامه 021 یا همون مسابقه 021 تهرانک و تهران منو گوش میدم، نقطه سر شب رو هم گوش میدادم، الانم در خدمت شما هستم. خواهش میکنم، خدمت از ماست محمد جان از قیامدشت. پس شما برنامه های زیادی از رادیو تهران رو معمولا گوش میکنید. اگه نظر هم بدید ممنون میشم در مورد برنامه ها، کوتاه، مختصر، مفید، چرا خوبه، چرا به نظر شما خوب نیست، انتقاد، پیشنهاد، هر چی که هست لطفاً پیامکی یا تلفنی مطرح کنید. آقای امید از ایزه، راننده بیل مکانیکی که شیفت شبم هست کار میکنه، گفته فقط بیدار باش تهران. حسن آقا از جماران در پیامک دیگه ای نوشتن که تو این برنامه، یعنی تهران 24، موزیک درخواستی پخش میشه؟ نه دیگه، 4 ساعت تو راهه، تقریبا 40 دقیقه دیگه شما صبر کنین، 2 تا 6 بامداد شما که دیگه وارد این، آقای حسن از جماران، شما که شنونده پاتوقی این برنامه هستین میدونید 4 ساعت دیگه پخش میشه. این برنامه نه، موزیک داره پخش میشه، با کلام بی کلام طبیعتا، اما درخواستی نیست. 4 ساعت بیدار باش تهران مخصوص همین کاره. آقای حسین سعیدی، سرباز مرزبانی زاهدان، حسین آقا خسته نباشی، نوشتن که من برنامه بیدار باش تهران رو دنبال میکنم تا 6 صبح، عاشق برنامه‌تونم و علتش هم اینه که آهنگ‌های زیبایی پخش می‌کنه و انرژی عواملش هم بالاست. درود بر شما آقای حسین سعیدی عزیز، به همه سربازان وطنم سلام می‌کنم و شب بخیر و خدا قوت می‌گم. در بخش گفتگوی ویژه برنامه روز گذشته پارک شهر، سید حسین حسینی از عوامل محترم برنامه پارک شهر گفتگو کردند با جناب آقای کت خدایی، سخنگوی محترم شورای نگهبان، که این لحظه با هم گوش میکنیم.
جناب آقای حسینی، مهمان شما پشت خط تلفن.
بله، همکارانم پیگیری میکردن که بتونیم با آقای دکتر کتخدایی صحبت بکنیم، ایشونم لطف کردن برای پاسخگویی آمدن روی خط تماس با استودیوی برنامه پارک شهر. آقای دکتر سلام عرض میکنم، صبح بخیر.
بنده عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی جناب آقای حسینی و همکارانتون، همچنین عرض سلام ادب دارم خدمت مخاطبین گرامی
زنده باشید. خیلی ممنونم. من صبح داشتم میومدم فکر کردم که ما با هر مسئول محترم میخوایم صحبت بکنیم، از اول صبح قبلش کلی زنگ میزنیم و مثلا پیگیر هستیم که روی خط میانیم. آقای دکتر شما از ساعت چند معمولا دفتر کارتون هستیم؟
معمولا من 7 میرم بیرون برای یک سری از کارهایی که دارم و اینها. امروز البته به دلیل اینکه باید برم، حالا به دلیل بیمارستان هنوز نرفتم.
ای وای، انشالله که مشکل خاصی نیست.
سلامت باشید.
انشالله تنتون همیشه سالم باشه. خب اجازه بدید که من چند تا پرسش که این روزا خصوص خیلی مطرح هست در بحث انتخابات و اینها از خدمتتون بپرسم. اول که دادستان کل کشور گفته بودن که انتخابات شورای یاری ها غیر قانونیه، دیروز آقای ربیعی سخنگوی دولت گفتن که نه کاملا قانونیه و برگزار هم میشه. شورای نگهبان در این باره احتمالا نظری یا مشورتی داره، حالا هم برای دستگاه قضایی هم برای دستگاه اجرایی.
بسم الله الرحمن الرحیم. همچون که میدونید ما اصولا در انتخابات شوراها به طور کلی هیچ گونه وظیفه ای نداریم. شورای نگهبان، انتخابات مجلس خبرگان، ریاست جمهوری و همه پرسی ها رو نظارت میکنه. در حوزه شوراها و شورایاری هستن، شورای نگهبان هیچ گونه وظیفه ای نداره، بنابراین نه دخالتی میکنیم نه اطلاعی داریم از اصولا انتخابات شورایاری هایی که فرمودید. در رسانه ها ما هم چیز
هستن. بله بسیار خوب. عرض شد خدمتون که اخباری وجود داشت راجع به موضوع در واقع مصوبه‌ای که برابری پرداخت دیه خانم‌ها و آقایون رو مد نظر داشت، این در شورای نگهبان بحث شد و به نتیجه رسید یا اینکه همچنان راجعش داره بحث میشه؟
نسبت اون هم من پیروز در جمع دانشجویی بودم، عرض کردم که مصوبه در این جهت در مجلس نبوده، اخیرا رأی بوده در دیوان عالی کشور که در اونجا مطلبی مطرح شده، اون هم بیشتر از حوزه در واقع برابری بیه ها در حوزه بیمه ها و پرداخت هایی که طبق یک قراردادی صورت میگیره، و یعنی اصل دیه همون چیزیست که در قانون مجازات هستش و تغییری نسبت به این نه در مجلس صورت گرفته نه شورای نگهبان اخیرا نظری داده.
آن فرمودین که یه حکمی بوده در دیوان عالی،
دیوان عالی کشور بود، یک رأی بود که اونجا صادر شد، اونم فکر میکنم در حوزه بیمه ها بود، اون هم هیچ ارتباطی با شورای نگهبان یا قوانین موجود نداشت. الان
بسیار خوب،
شورا بخواد نظری داشته باشه.
بسیار خوب. یعنی در واقع اونچه که در دیوان عالی کشور مصوب شده ابلاغ، حالا اگر که ابلاغ بشه به بیمه ها، در حوزه اون فضاست، یعنی به فضای دیگه تاثیری نداره.
قضایی بیشتر به عنوان رویه قضایی محسوب میشه که در چارچوب قوانین در جای خودش معتبر هست.
بله. شنوندگان محترم پارک شهر رادیو تهران، گفتگوی زنده این برنامه رو میشنوید با سخنگوی شورای نگهبان قانون اساسی آقای دکتر کدخدایی. آقای دکتر، بعضی ها الان به خصوص چون چند تا مورد پیش آمده میگم، صحبت هایی دارن مثل نظارت بعد از انتخابات، یعنی نظارت بر رفتار نمایندگان، هرچند مثلا کمیسیونی وجود داره در همین ارتباط در مجلس، اما شورای نگهبان چون خاطرم است که جناب علی فرمودید که اون تایید صلاحیت مال وقت انتخاباته.
بله.
و ممکنه که اون نماینده رفتاری داشته باشه که از چارچوب اون صلاحیت مد نظر شورای نگهبان خارج بشه. اخیرا هم یک تو خبر عرض کردم، شنیدیم که مثلا یکی از نمایندگان مجلس بابت حالا یک موضوعی ظاهرا حتی مدتی هم بازداشت شده، ولی بازداشت موقت، الان دوباره بحث‌های دیگه‌ای وجود داره. اینو اینقدری خواهش می‌کنم که شفاف و صریح راجع بهش صحبت بفرمایید. اساساً شورای نگهبان قصد داره این فضا رو هم در نظر داشته باشه و پوشش بده، یا الان داره اصلا این کارو می‌کنه یا نه می‌خواد بگید که به شورا ربطی نداره؟
دو نکته رو من باید عرض کنم خدمت حضرت عالی نگرانی. شورای نگهبان اون نظارت قانونی رو که داره، این نظارت عملا تا زمانی است که اعتبارنامه ها به تصویب میرسه، یعنی یک نفر ثبت نام میکنه به عنوان نامزد، شرکت میکنه در انتخابات، بررسی صلاحیت ها، برگزاری انتخابات و تایید اعتبارنامه ها. عملا آنچه که شورای نگهبان تا الان انجام داده اینکه تا این موقع اگر اقدامی اتفاق بیفته، اگر مسئله در واقع به وجود بیاد، شورای نگهبان ممکنه ورود بکنه، اصلاح نظر بکنه نسبت به بررسی صلاحیت یا صحت انتخاب. از زمانی که اعتبارنامه تصویب میشه و یک نفر میشه نماینده، از اون به بعد شورای نگهبان اقدام قانونی خاصی رو انجام نداده. یعنی حتی اگر ما کشف بکنیم که مسئله‌ای در گذشته